متوقعی گویی میشن که انگار که حقشون خورده شده در یک دوره از زندگی یا حالا طرف برادر بزرگ، خانواده و بخشی از جامعه، و دو دیگر این که گویی اینها رفتارهای کودکانشون خیلی پررنگه و حالا شاید به خاطر اون پر انرژی بودنشونه، شاید به خاطر اون هایپر اکتیو بودنشونه که این ویژگی رو دارن. میخوام ببینم این تصویری که از خسرو در فیلم نمایش داده شده با حالا تجربه هایی که در مراجعان داشتین همخوانی داره، سازگاره؟
در مورد توقع که اشاره کردین، ببینید زمانی که ما باور داشته باشیم از خودمون و نیازها و هیجاناتی که به ناکامی رسیدیم، بنابراین توقعات ما از آنچه که دریافت کردیم از خانواده، جامعه، به صورت یک ناکامی خودش رو بروز میده، یعنی چیزی که خسرو طلب میکنه. ولی در مورد رفتار کودکانه، یعنی بی‌ثباتی، این بی‌ثباتی هست که ما رو به رفتار یادمون میفته که چقدر رفتارش کودکانه است. معمولا یک فرد بزرگسال به یک ثبات که به یک ثبات هیجانی رسیده، وقتی ناراحته و خشمگین از یک موضوعی، ببینید خشم یک هیجانه، اجتناب ناپذیر، همه ای ما تجربه میکنیم. ولی اگر ثبات در رفتارمون داشته باشیم، سریع موقعیت یابی میکنیم و نمیایم اون هیجان خشم رو در جایی که انتظارش میره ما یک رفتار پخته تری داشته باشیم به رفتار عصبانی تبدیل کنیم، مثلا در یک جمع مهمانی داد بزنیم، فریاد بزنیم یا رفتارهای این گونه داشته باشیم. ولی افرادی که دچار اختلال دو قطبی هستن که ما بی ثباتی رو به شدت ازشون یاد میکنیم، اینها نمیتونن هیجانشون رو مدیریت کنن، چون گفتیم اینساید یا بینششون، حالا نمره 4 یا 5 رو به اونها میدیم، حداقل برای خسرو در این فیلم این کاراکتر، بنابراین به خاطر بی‌ثباتی هیجانی هست که اون یه جایی خشمگینه، بعد یه جایی سری میخنده، بعد یه جایی دیگه سری شوخی میکنه و این ما رو یاد کودک میندازه. کودک بچه‌هاش وقت با هم قهر نمیکنن. آره قهر تا روز قیامت 2 دقیقه دیگه باش میخنده.
آره یه نکته هم که هست توی این فیلم خیلی خودش رو نشون میده اینه که خسرو رو ما در چند گونه شخصیتی میبینیم که همش فکر میکنم برمیگرده، حالا اینو شما اصلاح کنید اگه اشتباه میگم، ما کنش‌های عاطفی و هیجانی زیادی رو از خسرو در این فیلم می‌بینیم و حتی از برادرش ناصر که هر دو گویی نمیتونن کنترل کنن اون رفتارهای هیجانیشون رو، به ویژه اون سکانسی که و در واقع نقطه آغازین رفتارهای خشن ناصر برای در برابر خسرو او سر میز شام که یک بار غذا رو میکوبه، به برادرش رو کتک میزنه، سیلی میزنه به صورتش، اون هم لیوان دوغ رو میپاشه رو لباسمون. این رفتارها نشون میده که انگار هر دوی اینها دچار بالاخره یه سری اختلال هستن که نمیتونن کنترل بکنن اون رفتارهای هیجانیشون رو، خشمشون رو، حتی شادیشون رو، و این مسئله تو شخصیت خسرو خودش رو نشون میده. گاهی آدم خجالتی نشون میده، گاهی آدمیه که شخصیت نمایشی پیدا میکنه، خودش جایی میگه من اهل شعاف نیستم، ولی دقیقا هست.
بله.
و خودش رو یه شخصیت نمایشی نشون میده. این تناقضها یا این تضادهایی که توی شخصیت این دو وجود داره شاید نشون بده که هر دو دچار بیماری‌ان. ما وقتی که ناصر به اتاق کارش میره میبینیم که در یکش رو قفل میکنه و زنش هم البته میدونه که اینجا قرص داره.
هلی.
که قرص خواب داره، پس اون هم نیاز به یه مسئله‌ای داره که بتونه این رو آروم بکنه، ولی مثل این که نمیتونه پیدا بکنه. موسیقی کلاسیک گوش میکنه، واگنر گوش میکنه، وردی گوش میکنه. در مقابل خسرو موسیقی پاپ کار میکنه، موسیقی راک کار میکنه، گیتار الکترونیک دستشه. این دو فضای متفاوت، اما هر دو در اون کاری که دارن میکنن انگار انقدر ناکامن که نمیتونن کنترل کنن خودشون رو.
بله دقیقا همینطوره. ما دو جا شخصیت مهرطلب رو در خسرو میبینیم.
بله.
این هیجاناتی که بهش اشاره کردین، فکر می‌کنم یکیش منظورتون همون صحنه‌ای که بوسه به دست برادر
بله،
می‌زنه.
بله.
یعنی بعد از یک خشمی که برادر بهش نشون میده،
بله.
اینجا قاعدتاً بعد یه سکوت، یعنی اگه شخصیت پخته باشه در برابر خشم طرف مقابل یک سکوت محکم که خب من ناراحتم ولی الان تو عصبانی هستی، من نمیام ولی یه فرصت دیگه میام با هم صحبت کنیم. این میشه یک مچور یا رفتار پخته، ولی ما اینو نمیبینیم که یه جایی خشم در برابر خشم میبینیم و یک جایی بوسه بر دست در برابر خشم میبینم، یعنی یک شخصیت مهرطلب، یعنی به نیاز دارم، یعنی دنبال تاییدم، یعنی هنوز منو دوست داری، یعنی این واژه ها هی انگار که در ذهن خسرو تکرار میشه. یه جایی هم آخرین سکانس فیلم اونجایی که، حالا قبل که اینو بگم، من وقتی فیلم رو میدیدم دو جا، یکی داروها رو خیلی نشون میداد،
بله بله،
یکی فیلم گرفتن های اتفاقی. بله. اول به نظرم اومد که میتونه علائم پارانوید باشه، یعنی فردی که به همه شک داره هر لحظه، ولی بعد خودم این رو نقضش کردم، دیدم نه، اصلا داستانی نیست. آخر فیلم که این صحنه رو دیدم، دیدم خب این حساسیت کارگردان رو نشون دادن این داستان، اضافه شدن به این که این داره اتفاقی فیلم میگیره، این دیگه خصوصیت بایپولار یا دو قطبی نیست که شما فیلم بگیری اتفاقی از دیگران، میخواد اون ابهام داستان رو در پایان نشون بده، که آخرین سکانس هم این بود که این حالا مرخص شد از بیمارستان، از کما اومد بیرون، حالا رو حالش رو به بهبود، همینجوری داره ورق میزنه فیلمایی که داشت تو گوشیش، یه دفعه میبینه که گوشی روشن بوده و ضبط شده صحنه‌ای که برادر دارو رو، خسرو توسط ناصر برادرش دارو بهش خورونده میشه. یعنی اما در طرف مقابل که ما اینجا اختلال رو داریم، برادر که دندون پزشک هست، حالا نمیخوام بگیم همه پزشکان یا همه دندون پزشکان،
نه خب یه شغلیه که حالا انتخاب شده،
ولی خب این به خاطر تکیبودی بودن افراد OCP Obsessive Compulsive Personality، اینجا دیگه با شخصیت، اختلال شخصیت ما مواجه هستیم، اینا اولا همدلیشون خیلی پایینه. یعنی ما نباید غیر تخصصی نگاه کنیم و بگیم که ناصر آدم پرخاشگریه، اون همدلی پایین اجازه نمیده درک کنه شرایط رو، ممکنه با فرزند به همسر خودش هم باشه، همچنان که همسر شما یه قربانی در این فیلم میبینیم، خیلی واضح نشون داده نمیشه 5 ماه پیش چه اتفاقی افتاد، چرا این خانم دست از کار کشیده، خانمی که دندون پزشکه، ولی معمولا اختلالات شخصیت حالشون با خودشون خوبه، اینا معمولا میگیم که مشکلشون اگوسنتونیکه، یعنی خودش خود همخانه، یعنی خودش واقعا راضی از این حالی که داره، خیلی خوبه، من منظمم، دسکتاپم مرتبه، کمد لباسام نظم آنچنانی، محل کارم همه چی سر جای خودش،
ولی جمع که میان،
ولی دیگران رو آزار میدن و متوجه آزارشون نسبت به دیگران نیستن. اگر دقت کنید این پسر ناصر خیلی جذب عمو شد،
بله،
برای اینکه بابا پر از قانون و قاعده و مقررات، بله، پر از دیسیپلینه، ولی عمو انعطاف بیشتری داره، برای همین داشت با عمو حال میکرد اصطلاحاً. این جور تربیت های خانوادگی که گفتم با تحصیلات و اون دغدغه و مشغله‌ای که فرد داره به واسطه شغلش رابطه مستقیم داره، شما فکر کنید مثلا یه خانومی که دچار این اختلال شخصیت باشه خیلی موفقه، خیلی خوب به کارش میرسه، آشپزیش، غذاش میدونه سر ساعت فردا نهار قراره چی بذاره، همه چی نظم، دیسیپلین، ولی چقدر ما میتونیم اطرافیانمون رو به همین نظم وا بدیم؟ وقتی وارد یه مرکز تجاری میشه، باید از دوست این خانم یا آقا پرسید، میدونه که دقیقاً کجا بره خرید کنه، تو 5 دقیقه یک طبقه رو دیده، خریدش رو انجام داده، ولی اطرافیان هنوز تو مغازه اول و دوم موندن. یعنی این همپا شدن با یک چنین شخصیت وسواسی که همه چیش ساعت داره، قانون داره، مقررات داره، اخبارش حتما زعص ساعت سر جاشه، یه مقداری برای اطرافیان مشکله.
ولی باز تو این فیلم نشون میده که، اگه اشتباه نکنم، مینا بود همسر
میترا، بله،
ناصر، که با خسرو راحت تره، همدلتره،
بله،
وقتی که با هم میشینن حرف میزنن، انگار میترا میفهمه خسرو رو، احوالاتش به اون نزدیکتره.
بله، یه جایی اشاره کرد به این که خب خودش هم همی گفت من هم 5 ماه پیش، ولی 5 ماه پیش در ابهام موند که چه اتفاقی افتاد.
آره، ما علت رو نمیبینیم، معلول رو نمیبینیم،
تروما،
آره،
و فشار روانی ناشی از استرس بوده که خب حالا میتونه خیلی عواقب با خودش داشته باشه.
من فکر میکنم که از منظر شکلگیری درام، آقای بیگلری داستانش رو خیلی راحت تونسته تعریف بکنه و تونسته جذب بکنه مخاطبش رو، چون فیلم قصه گوییه، فیلمیه که باید شخصیت پردازانه نگاه بکنه به شخصیت ها، به خسرو، برادرش و همه شخصیت ها. البته یه جاهایی کم رنگ و پر رنگ میشه این نگاه ها، اما به نظرم میرسه که اگر فیلم میتونست با حذف بخشی از تکرارهایی که در رفتار خسرو و برادرش داره، که اینها تکرار میشه در فیلم، مدام خسرو کاری خلاف آمد عادت زندگی ناصر انجام میده و ناصر رو برمی آشوبه که واکنش نشون بده، شاید بخشی از فیلم اونجایی باید شکل میگرفت که فیلم تمام میشه. یعنی فیلم در ذهن بینندش جایی آغاز دوباره داره که فیلم آقای بیگلری تموم میشه و همون سکانس پایانیه که شما اشاره کردین بازبینی میکنه فیلم هایی که حالا اتفاقی گرفته شده یا عکسایی که خودش گرفته. خسرو در این فیلم یک جاهای اشاره به پدرش میکنه و ناصر، یعنی ما میتونیم شخصیت پدر او رو سفیدخوانی بکنیم. از مادر خیلی صحبت نمیشه، مادری که مثل این که به تازگی هم درگذشته خیلی از او صحبت نمیشه. اشاره هایی که به گذشته این آدم ها میشه، ناصر و خسرو، بخشی از شخصیت اینها رو قراره برای ما روشن بکنه، به ما بشناسونه که با چه شخصیت هایی روبرو هستیم. گویی ناصر از همون ابتدا همین رفتار رو داشته، شخصیتی بوده که دنبال درس و مشق و این ماجراها بوده. توی دیدار اولی که بین ناصر و خسرو اتفاق میفته در اتاق کار ناصر، خسرو بهش میگه که میگه تو از همون اول بچه درسمون بودی، درس میخونی، حالا که دکتراتو گرفتی داری بازم میخونی، چی میخونی؟ و هی مدام هم با نیش و کنایه بهش میگه که تو برو لکچر تو آماده کن و مسائلی از این دست. یعنی شخصیت خسرو رو یه شخصیت رهاتری نسبت به ناصر نشون میده و من فکر میکنم که کارگردان در پی همزاد پنداری تماشاگرش بیشتر با خسروست.
بله،
با توجه به عنوانی هم که برای فیلم گذاشته، برادرم خسرو، از منظر ناصر گویی داره به این ماجرا نگاه میکنه. یعنی اگه از منظر روایت شناسی به ماجرا نگاه بکنیم، شخصیت اصلی قصه ما ناصره، راوی قصه ما باید ناصر باشه که داره درباره برادرش خسرو برای ما صحبت میکنه. من این رو اشاره کردم که مقدار به جنبه شکلگیری درام توی این بستر روانشناسانه اشاره کرده باشم و اون سفیدخوانی هایی که میشه از شخصیت های این دو انجام داد، به ویژه شخصیت پدرشون که احتمالاً آدم اهل ادبی بوده که اسم این دو رو این گونه گذاشته. و نکته‌ای که توی این فاصله که شما بخشی از صدای فیلم رو شنیدید خودم دکتر اشاره کردن، موسیقی های فیلمه. ما از دو گونه موسیقی در این فیلم استفاده شده میبینیم که ما میشنویم. موسیقی های انتخابیه که از دو آهنگساز کلاسیک واگنر و وردی که موسیقی های ناصره که ناصر اونها رو گوش میکنه، و موسیقی پاپ و موسیقی راکی که اون رو باید موسیقی خسرو قلم داد بکنیم. خب حالا به اینجا برسیم که ما برای چنین شخصیت هایی که در برخی خانواده ها ممکنه وجود داشته باشن، رفتار ناهید میتونه رفتار مؤثری باشه یا تحت فشار قرار دادن اینها به شیوهی که ناصر انجام میده. یعنی اون رفتار خواهرانه بهتره یا رفتار برادرانه؟
اگر چیز بدین از پدر شروع بکنم. اگرچه میگیم اختلال دو قطبی کاملا ژنتیکیه و شویش هم حدود 1% افراد جامعه است، درصد بالاییه، و این فیلم ها میتونه کمک بکنه به افراد که اگر با نشانه های مشابهی شبیه این مواجه شدن، حداقل یه پیگیری بکنن. قرار نیست تشخیص بگذارن
یا برگردن به صحبتون. 1% افراد جامعه،
حدود 1% شویش در جامعه،
یعنی الان مثلا 700,000 نفر ممکنه تو ایران 70,000
شویو بالاست، رقم بالاست، ولی پیگیری چقدره؟ و اینجور فیلم ها میتونه کمک بکنه. نمیخوایم افراد بترسن با دیدن این فیلم تشخیص بذارن برای خودشون، اصلا هدف ما این نیست. هدف اینه که اگر میبینید پرخاشگری رو، مثلا ما پرخاشگری توی افسردگی کودکان میگیم 1 سال، مثلا به بچه مدام پرخاشگره، حالا دیگه چیزایی که قبلا دوست داشته دوست نداره، خیلی خوابش به هم ریخته است، غذاش به هم ریخته است، خب میتونیم راحت یه شک بکنیم به این که حالا مسائلی که باعث افسردگی کودک است وجود داره، یعنی حالا در بزرگسالی میشه 2 سال. اما غیر از پدیده ژنتیک میخوام اینجا به اکتسابی بودنم اشاره بکنم. ما فکر میکنیم که خیلی خوب، میگیم آره حتی اختلالات شخصیت معمولا مثلا کمالگرایی، یک پدر یا مادر کمالگرا وجود داره که بچه تک بودی درس بخون. ببینید الان شخصیت ناصر برای بیننده به هیچ عنوان اختلال یا اختلال شخصیت نشون داده نمیشه. اینا خیلی با دیسیپلین هم تو جامعه افراد موفقی هن که اتفاقا خانواده ها انگشت نشون میدن الگو ببین چه خانواده ای چقدر همه چیشون مرتب و بجه، ولی یه فشارهایی برای خودشون و اطرافیانشون وجود داره. بنابراین درست میفرمایین کارگردان خواسته خسرو رو نشون بده، اما حساب شده اومده به شخصیتی مقابلش که میشه OCP اختلال شخصیت وسواسی، در تقابل این دوتا رو قرار داده. ولی ممکنه خیلی از بینندگان متوجه اختلال شخصیت ناصر نشده باشن. در مورد پدر یه جای دیالوگی رو یادمه آقای اسلام زاده که خسرو میگه که خیلی عجیبه پدری که اونقدر عاشق موسیقیه ولی نمیذاره بچه هاش برن دنبال موسیقی. این یعنی چی؟
بله.
بچه بره دنبال موسیقی شاید دیگه درس نخونه. این میتونه یه عامل باشه، یعنی نشون میده فرد اگرچه علاقه داره صفحه جمع کرده اینقدر از قدیم، چقدر کتابهایی در این رابطه تو کتابخونه پدر بوده که خشم خسرو آسیب به همون کتابخونه میزنه در یه قسمتی از داستان، ولی این پدر نمیذاره بچه بره دنبال موسیقی. یعنی به نظر میاد داره بچه رو همون کمالگرایی که وجود داره در این اختلالات شخصیت، یعنی موسیقی وقت تلف میکنه، درس بخون. در زندگی ناصر یه جای زنش میگه ما مدت هاست مسافرت نرفتیم. افرادی که این گونه فکر میکنن، یعنی دوچار این شخصیت هستن، حتی مسافرت، حتی تفریح رو، حتی لذت بردن رو اسلاف وقت میدونن. زمانی موفقم که یا رو لکچرم باشم یا تو کارم باشم یا پول درارم یا درس بخونم، یعنی هدفمند برای پیشرفت. بنابراین میخوام بگم که اگه قرار درمانی اتفاق بیفته، اگه داریم کمک دارویی میکنیم، صرفا داریم رو اختلال ژنتیکی کار میکنیم. ولی اگر بیایم در کنارش یک پکیج درمانی روان درمانی رو قرار بدیم، میتونیم یه نسل رو اصلاح بکنیم، یعنی کمک بکنیم فرزند این شایان، فرزند ناصر دچار این وسواس کمالگرایی نشه و پناه نبره به تک بودی بودن و درس خوندن و اصلا خانواده بتونه بافتش اصلاح بشه.
بله بسیار خوب. ولی با تمام ویژگی هایی که در فیلم بود، گاهی نواقصی که در فیلم نامه و شخصیت پردازی دیده می شد و حتی در بازی ها، البته من این رو بگم که بازی ناصر هاشمی در این فیلم به نظر من خیلی عالی بود و امیدوارم دوستانی که این فیلم رو دیدن با شنیدن صحبت های خانم دکتر پورفرخ گره هایی از فیلم براشون باز شده باشه و دوستانی هم که فیلم رو ندیدن تهیه بکنن. فیلم هست الان در بخش سینمای خانگی، میتونن تهیه کنن فیلم رو ببینن، قطعا از دیدنش لذت خواهید برد و باعث میشه که بخشی از پرسش های ذهنیتون درباره این گونه رفتارها پاسخ داده بشه. تا برنامه دیگر و تصویر خیالی دیگر، به همراه خانم دکتر مینا پورفرخ کارشناس برنامه، مرتضی میلانی تهیه کننده برنامه، خانم فتحی صدا بردار برنامه، با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه دیگر.
دل تنها و غریبم، من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری، دل تنگم، من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری، انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه، گویا از این همه حس که تو عالمه، سهم من و دلم احوال تلخمه،
این آخریه که حالش بد بود خیلی اصرار کرد برم ببینمش، خیلی هم دلم واسش تنگ شده بود ولی نرفتم چون نتونستم ببخشمش.
گذشت ها گذشت، ولش کن خسرو.
آره گفتنش واسه تو آسونه، چون به زندگی تو که گن نزده، به زندگی من گن زده. تو فکر کن بهترین دانشگاه فرانسه رشته عکاسی تو رو بخوان، بعد اینا بردارن برگش رو قایم کنن به نشون ندن.
ما اصلا هیچ وقت همچه برگه ای نهیدیم، شاید هم اشتباه فرستادن.
اینقدر کینه به دل نگیر ازمه.
آخه داری دروغ میگی.
آخه چرا؟ موفقیت تو که همه ما رو خوشحال میکرد.
نه چون هر وقت حرف زدم بهم گفتی خوله چه؟ کی بار دی؟
وقتیش این نیست که حتی از نگاه شارون بشی، دل تنات رام نمیشه، این توی که رامشی. وای از این حال که دلت رو پای اعدام میکشی، بال پرواز دلت با پات که عقلت میشکنه، دل بی دل بی صدا تو مقتلش جون میکنه. روزی چند بار قتل حسم کار هر روز منه، این یه حس تازه نیست، این حال هر روز منه. دل تنها و غریبم من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری، دل 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 تنگم من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی‌صبری، انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه، گویا از این همه حس که تو عالمه سهم من و دلم احوال تلخمه.
بفرستا بعد از اون منتظرم. باش خداحافظ. جانم عزیزم جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
بابا
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
آرزو میکنیم که زندگیتون سرشار از آرامش باشه. ساحل آرامش تقدیم به شما.
ساحل آرامش.
آخه چرا؟ چرا هیچ وقت نتیجه ای نداره؟ حرف زدن خودم و مسعودو میگم. انگار اصلا نباید بهش بگم که ناراحتم. نباید حرف دلمو بزنم. هر بار که توی مهمونی یا خیابون یا هر جای عمومی دیگه مسئله پیش میاد و من ناراحت میشم، همونجا مسعود واکنش نشون میده و میخواد مسئله رو بررسی کنه. اخلاق و رفتارش کلی عوض میشه. بحث و شروع میکنه و دوست داره همون موقع ناراحتی من تموم بشه و موضوع خاتمه پیدا کنه. میدونم منو دوست داره و تحمل ناراحتی منو نداره، اما این موضوع باعث میشه من راحت نباشم، نتونم درست منظورم رو انتقال بدم. مثل همین هفته پیش با دوستامون رفته بودیم رستوران. من از یه شوخی مسعود توی جمع خوشم نیومد و ناراحت شدم. اونم متوجه ناراحتی من شد. بعدش مسعود سعی کرد جلوی همه هی توضیح بده که منظوری نداشته و حرفش بد نبوده. همین باعث شد هر کسی نظری بده. یکی گفت هما چقدر بی جنبه ای. یکی گفت منم جای هما خانم بودم ناراحت می شدم. مسعودم که اومد درستش کنه هی خرابترش کرد و گفت خانم من حساسه، زود رنجه، من باید بیشتر حواشو داشته باشم. می دونید من اصلا دلم نمی خواست توی جمع در مورد این مسئله حرف بزنیم. مسئله خصوصی ما بود. نمی دونم شاید من واقعا حساس و زود رنجم. شاید رفتار مسعود واقعا اشکالی نداره.
سلام حضور شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب صحبتی رو که شنیدید، من در پاسخ به این دوست عزیزمون باید عنوان کنم که واقعا ببینید محل گفتگو بسیار مهمه. شما عنوان کردید که در جاهای شلوغ با همسرتون گفتگو میکنید، زمانی که تو فامیل هستید، یعنی یه مهمونی هستید، دوروبرتون هستند، حالا خانواده شما، خانواده ایشون، یا در زمانی که توی خونه خودتون هستید جایی صحبت میکنید که فرزندانتون حضور دارن و اعتراضتون اینه که گفتگو نتیجه نمیده چون همسر من نگوش میکنه، حتی واکنش منفی هم نشون میده. اول اینکه ما یادمون باشه ما وقتی میخوایم یک گفتگو داشته باشیم، گفتگویی که به یک نتیجه مطلوب برسیم، نه نتیجه فقط به نفع من، یک نتیجه مطلوبی رو میخوایم پیدا بکنیم یا برسیم بهش، حتما باید در یک محل مناسب باشه. ما گفتگو رو نمیتونیم در مثلا تو خیابون داریم راه میریم تون داریم میریم خرید یه کار دیگه بکنیم، یه موضوع خیلی خیلی مهم و جدی رو میخوایم اونجا براش گفتگو کنیم، یا بگیم مشکلات رو که با هم داریم در شرایطی که حالا توی عروسیه شروع میکنیم به گفتگو کردن برای حل کردن مشکلمون. به هیچ عنوان یک چنین چیزی صحیح نیست. یعنی ما باید بیشترین تلاشمون رو بکنیم که یک محل مناسب برای گفتگو پیدا بکنیم. مثلا اگر که توی خونه هستید، در خونه اولا که سعی کنید یک جایی که مناسبه از لحاظ حتی ببینید نور، صدا، از لحاظ احساس امنیتی که ممکنه به فرد بده، به خودتون، به همسرتون یا هر کسی، به دوستش، این اولین کاریه که ما باید انجام بدیم. یعنی انتخاب محل مناسب قدم بزرگیه برای اینکه گفتگوی ما یک نتیجه مطلوبی رو داشته باشه. زمانی که شما گفتگو میکنید، مثلا در یه جای شلوغ، واقعا توجه کافی به اون موضوع نخواهد بود. تازه شما دارید در یک جمع صحبت میکنید، سر و صدا به کنار، حالا یه جمع فامیلی هستن یا فرزندان هستن، شاید اصلا همسر شما، دوست شما دلش نمیخواد جلوی کسی عذرخواهی کنه، شاید دلش نمیخواد جلوی کسی به شما اصلا صحبت بکنه، بگه که آها آره این موضوع هست، این موضوع هم هست. پس یاد بگیریم اول در یک محلی در خونمون که میدونیم امنه، میدونیم نسبتاً آرومه، میدونیم که از لحاظ نور، فیزیک اتاق، همه اینها جوری هست که به فرد احساس آرامش میده، حتی به خودتونم احساس آرامش میده. یا حتی ما یه موقع توصیه میکنیم، میگیم اگر گفتگویی دارید و میدونید که در خونه نسبت به هم منفی هستید و ممکنه واکنش نشون بدید دوباره به هم و خاطرات گذشته منفیتون تو ذهنتون بیاد، حتما برید در یک پارک، یک جای جدید، یک کافی شاپی، جایی بنشینید و با هم صحبت کنید. ببینید ما چرا میگیم محل گفتگو بسیار مهمه؟